امروز روز پیروزیه. امروز روزیه که اومدیم اعلام کنیم برخلاف خبرهایی که در دنیا منتشر میشه، اخباری که میشنویم و گاهی اوقات ناامید کننده است، امروز روز پیروزی ماست. برای همین امروز اومدیم اینجا بگیم لبیک خداوند، لبیک ای خداوند. امروز روزیه که من اینجا آمدم، هر کس میتونه بگه بدون در نظر گرفتن سنتون، موقعیتتون، از نظر اجتماعی، از نظر کاری، از هر نظر، امروز روزیه که اومدیم تا با پیروزی مثل همیشه اینجا رو ترک کنیم. خبرها ناامید کننده است، اما میخوام یک هشدار به همه بدم. اگر نگاه کنید، شریر دست انداخته روی جوانان و نوجوانان ما. نگاه میکنید، هفته پیش توی خود آمریکا یک جوان با ماشین داخل مردم میره و چند نفر رو زخمی میکنه، مرسی، یک نفر رو هم میکشه. بعد نگاه میکنید توی اسپانیا و توی فلاند، شریر از جوانای 17 و 18 ساله که ما وقتی نگاهشون میکنیم میگیم هنوز سر صورتشون مو در نیاورده، خیلی هم مظلوم هستن. حالا بذار تا تجربه به دست بیارن، بذار تا رشد بکنن و زیاد سمتشون نمیریم. اما شریر همونا رو استفاده کرده و داره کار خودشو پیش میبره. اما امروز میخوایم اعلام کنیم شیطان همین جوانان رو در تیر و کمان خداوند میذاریم و به قلبت شلیک میکنیم. از طریق همین جوانا به زانو درت میاریم. از طریق همین جوانا میتونیم باعث نجات ایران و ایرانی و تمام دنیا بشیم. چون خدای ما برای اون جوانی که سنش خیلی پایین اومده و برای افراد مسنی مثل خود من هم این پیغام رو دارم. نترسید. میگن دود از کنده بلند میشه. بعضی ها نگران میشن، میگن اینقدر شما تو این کلیسا میگید جوانا جوانا، پس ماهایی که سالهای سال در خداوندیم چی؟ خدا میخواد از تجربیات من و شما استفاده کنه. خدا میخواد از تجربیاتی که من و شما به دست آوردیم برای این جوانان استفاده کنه و اونها رو پیش ببره. بیاید یه نگاه خیلی کوتاه به موضوع هفته پیش بکنیم، چون یه مقدار میخوایم دنباله اون رو با همدیگه بریم. فهمیدیم که ناتوان نیستیم ما، توانایی های خاص خودمون رو داریم، به شرط اینکه اجازه بدیم خدا دستش تو زندگی ما عمل کنه. و هفت مورد رو من براتون گفتم اینجا که باید اول جایگاه خودمون رو تو زندگی پیدا بکنیم. دومیش این بود باید از گذشته خودمون فاصله بگیریم. سومی این بود که با اطمینان ایمان به آینده نگاه کنیم. چهارم، ترس ها رو کنار بگذاریم. پنجم، هیچ وقت سعی نکنیم با قدرت انسانی خودمون کارها رو پیش ببریم. ششم، خودمون باشیم، که این خیلی مهمه. امروز برعکسش رو میخوایم صحبت هم بکنیم. و هفتم، پدر و مادر باشیم. مهم نیست که ما چند سالمونه. مهم نیست که آیا الان از نظر جسمی و انسانی ازدواج کردیم یا نکردیم، اگرم کردیم صاحب بچه هستیم یا نه. ما میتونیم پدر و مادر باشیم در خدمت خداوند. اما امروز میخوام وقتی که فهمیدیم ما توانایی خاص خودمون رو داریم، با همدیگه نگاه کنیم ببینیم وقتی که یک ارتش آماده میشه برای چی آماده میشه، میخواد چه کار بکنه. خیلی ها به شاه ایران میگفتن که بنده این صحبت ها که میکنم سیاسی نیست، یعنی نه این ورم نه اون ورم، من بالاییم. اما این شخص تا اونجایی که میتونست اسلحه خرید، چون پدر من یک نظامی بود، این موضوع رو میشنیدیم میدیدیم چه اسلحه‌هایی، انواع اقسام. بعد میگفتن که ابرقدرت تو منطقه، و واقعا هم بود برای خودش ایران، واقعا هم ابرقدرتی بود. الان سر و صدای زیاده ایران، اما اون موقع ابرقدرت بود برای خودش. هیچ کشوری نمیتونست بر علیهش بلند شه و طغیان بکنه. هیچ یادم نمیره که کشور عراق دستی انداخت به مرزهای ایران، تو 48 ساعت دو تا گردان ایران رفتن عقب، بردنشون و تمومش کردن. حتی چند تا هواپیمان بلند نشد که عملیات انجام بده. این هی میخرید، هی میخرید، میذاشت تو انبار، سربازا رو آموزش میداد. آموزشی نمیدونم زمان شاه چند نفرتون رفتید، من رفتم، سن من بالاست، میدونم اکثر شما جوون هستید، یه نفرم دست بالا کرد، ما دوتا رفتیم، ولی باقی شما جوونید، مانه این وره، اشکال نداره. چهار صبح برپا میدادن، یه تیکه نون میدانم فرق نمیکرد درجت چی باشه ها، سرباز صف باشی، گروهبان وظیفه باشی، افسر وظیفه باشی، فرق نمیکرد. می بردن سرما و گرما توی میدان صبحگاهی نگه می داشتن، رژه می رفتی، صبحگاهی رو انجام می دادی، صبحونه می خوردی، کار می کردی. برای چی؟ تا اینکه اومد زد و انقلاب شد. همون اسلحه هایی که همه مسخره می کردن، بعضی هاشم می گفتن حتی به درد نمی خوره، بریزیم تو دریا، دریای توی خلیج فارس یا دریای خزر بریزیم از بین بره، درد نمی خوره، بفروشیم به کشورهای همسایه. تعداد زیاد هلیکوپتر رو بعد از انقلاب میخواستن بفروشن، میگفتن به کارمون نمیاد. همون آهنپاره‌ها و اسلحه‌ها به کار اومد و همونها باعث شد که ایران تونست برابر خیلی حملات مقاومت کنه. همون آمادگی سالهای سال پیش باعث یک سری حرکات به قول معروف جالب شد که تونستن جلوی خیلی از اتفاقات رو بگیرن. من نمیدونم چقدر توی مسئله حمله جنگ ایران و عراق بودید، اما نقشه فراتر از اون بود که فکر من و شما بشینه و اون رو اندیشه کنه. نقشه گرفتن 3 تا از استانهای اصلی بود و بعد پای تخت، و دقیقا نقشه همینی بود که الان تو کشورهای عربی میبینید، هیچی دیگه نبود. خیلی ها با خیال خام میگفتن این میشه اون میشه، این نبود. دنیا نقشه خوب برای کسی نمیکشه، سیاست نقشه های خوب برای کسی نمیکشه، اما خداوند وقتی نقشه میکشه و دعوت میکنه ما رو ببینیم چه کاری میخواد انجام بده، هدفش چیه. این خدایی که شاید بارها و بارها در موردش ما شنیدیم، حتی در ایمان بعض ما هنوز تو شکیم که خدا میخواد چه کار کنه با زندگی ما و آینده، این خدا امروز صدا میکنه. میخوام با یک آیه خیلی کوتاه شروع کنم و بریم جلو و با هم نگاه کنیم کلام خدا رو. در کتاب اشعیای نبی باب 6 آیه 8 رو من تو 2 نوبت میخونم. باب 6 آیه 8 میگه آواز خداوند را شنیدم که میگفت چرا بفرستم و کیست که برای ما برود. چه کسی رو بفرستم و چه کسی هست که برای ما برود؟ این دل خداونده. در کلام خدا میخونیم خداوند واقعا شکرگزاری میکنیم برای وجودت، برای صبرت، برای تحملت. روح القدس بیا و امروز کلامت رو برای ما باز کن، بیا و امروز با ما صحبت کن، بیا امروز به ما بگو چه انتظاری از ما داری و ما چه کاری میتونیم انجام بدیم. منتظر صدای تو هستیم روح القدس، به اسم عیسی مسیح، آمین. امروز شاید افرادی در بین ما هستن که برای اولین بار تشریف آوردن به کلیسای ما، من همینجا خوش آمد بهشون میگم. فکر نکنید که این پیغام برای شما نیست، من بهتون ثابت میکنم این پیغام برای شماست. وقتی میگه کی رو بفرستم، شاید بعضی از شما نو ایمان باشید، بعضی ها هنوز اینجا نجات پیدا نکردید، بگید این که دیگه شامل ما نیست، اتفاقا با شما کار داره کلام. امروز کلام خدا میخواد با همه ما صحبت کنه و از همه ما انتظار داره. برای همین هیچ کس نگه که امروز این پیغام برای من نیست، این پیغام برای تمام این جمعیتیه که اینجا نشستن، حتی برای من. میگه کی رو بفرستم؟ میخوام برگردم به یک داستانی از یک اتفاقی از کتاب مقدس، ببخشید گفتم داستان، یک واقعیتی از کتاب مقدس، زندگی یکی از شخصیت‌ها در کتاب مقدس، یکم کوتاه روش صحبت کنیم. اما فراموش نکنیم که هفته پیش راجع به چی صحبت کردیم. برای همین وقتی صحبت میشه امروز، به هر نتیجه‌ای رسیدید، خدا هر طور به دلتون گذاشت، تقاضا میکنم خودتون رو تو اون جایگاه پیدا کنید، اون چیزی که خدا ازتون میخواد رو انجام بدید، ولو اینکه از دید انسانی و شما فکر کنید کوچیکه، اما بدونید خدا از طریق شما کارهای بزرگ انجام میده. آمین. آمین کلیسا. نترسیدا، کار بزرگ این نیست که من الان اینجا ایستادم، فقط این یک گوشه از اون کاره. کار بزرگ این نیست که فقط من بیستم به شما بگم چه کار بکن چه کار نکن، اون یک گوشه از کاره. کار بزرگ اینه که خدا سوال میکنه، من جواب بدم، وقتی جواب دادم مثل یک سرباز تو مسیری که خدا میخواد حرکت کنم. قبل از اینکه به کتاب اول سموئیل، میخوام در مورد سموئیل خیلی کوتاه امروز صحبت کنم. سموئیل نبی، فردی که اسمش مادرش حنا بود، حنا زنی نازاد بود، در کتاب اول دوم سموئیل اگه بخونید خوب راجبش میدونید چی به چیه. خیلی ساده، یه زن نازاد بود ولی با ایمان بود. حوو هم داشت، خیلی سخته ها، حوو داشت چون نازاد بود و حووش صاحب بچه بود. اومده بودن برای دعا به حضور خدا و شخصی که اونجا ریاست میکرد، بزرگ اون جایی بود که اومده بود برای دعا، شخصی به نام ایلی کاهن بود. هر وقت اسم این ایلی میاد، مخصوصا عزیزانی که خوندن بارها راجبش، منفی میشنوند. هیچ چیز مثبت ندارن که راجب ایلی بشن، راجب شاول منفی میشنوند. طبیعیه دیگه، میگن شاول اشتباه کرد، ایلی اشتباه کرد، اما اینا همینجوری این مقام و منصب رو به دست نیاوردن. مردان و زنان خدا بودن. این ایلی هم همینجور دلش در گروه خدا بود، همینجور الکی کاهن خدا نشد، اشتباه کرد، به راه اشتباه رفت، اما مزیت‌هایی داشت، کارهایی کرده بود که به هر حال به اونجا رسیده بود. ایلی میاد اشتباه میکنه در وصف حنا، در وصف بچه هاش هم اشتباه و حتی گناه کرد. به اون قسمت ما زیاد کار نداریم. به حنا برمیگرده میگه که اومدی اینجا چیکار کنی و برای چی تو این ساعت طبیعی نیستی؟ چرا به حالت طبیعی به حضور خدا نیومدی؟ وقتی که غرق در روح خدا بود ایلی نتونست تشخیص بده، اما همین که براش توضیح داد گفت برو خدا جواب تو رو بده، برو خدا جواب تو رو بده و مسئلت دل تو رو برآورده کنه. وقتی خدا مسئلت دل حنا رو برآورده کرد، خدا بهش یه پسری داد که اسمشو گذاشت سموئیل. سموئیل رو چند سباهی در حضور خودش بزرگ کرد، به خدا یه قول داده بود که به هم بدی تقدیم میکنم بهت. برد وقتی بچه اصطلاحاً از اون دست و پا را افتاد و به زندگی نرمال و عادی یک نوجوان رسید، برد دادش دست ایلی کاهن که در حضور خدا اونجا خدمت کنه. وقتی که داده بودش اونجا، یک شب میخوابن، کلام خدا، من از رو کلام دو تا سه تا نکته رو میخوام خوب گوش کنید. میگم شاید بارها این قسمت ها رو خوندید از روش عبور کردید، اما دو تا سه تا نکته هست دستتون بگیرید، کلیدیه هم برای آینده خودتون، هم برای اینکه در آینده با دیگران وقتی برخورد کردید چطور باید اون رو جلو ببرید. در کتاب اول سموئیل باب سوم اگر نگاه بکنید، راجب ایلی و سموئیل صحبت میکنه و میگه اون پسر سموئیل، باب 3 آیه 1، اون پسر سموئیل به حضور ایلی خداوند را خدمت می‌نمود. در اون روزها کلام خداوند نادر بود و رویا مکشوف نمی‌شد. برهوت و برهوت بود، نه صدای خدا بود نه رویایی بود. ایلی کاهنم پیر شده بود، اشتباه داشت، نه صدای خدا رو میشنید نه رویایی میدید. یادم توی استانبول خدمت میکردیم توی کلیسا، یکی از عزیزان که الانم اینجا هست، ایشون به یه شغلی مشغول بود، قلبش سپرد قبل از ایمانش، قلبش سپرد به خدا، من بسیار پسر با استعدادی بود و هست، و دیدیم جایی که این میره نه خودش راضیه خوشحاله دیگه بعد از ایمان برای اون کار، چون کار بود، درآمد داشت و ایرانی‌ها در ترکیه درآمد خاصی نداشتن. اون موقع هم که ما خدمت رو شروع کردیم بعد از انقلاب، یه عده‌ای از میسیونرها هنوز توی ترکیه بودن، بعد یه سالی رسید به همه گفتن با ترکیه رو ترک بکنید و ترک کردن، هیچ کلیسای ایرانی نبود. الان هر جای ترکیه میری اسم بعضی جاها رو میارن که من فکر میکنم حتی دهاته، اما خدا رو شکر کلیسای ایرانی اونجا هست. اون موقع نبود، یه استانبول ما اومدیم شروع کردیم. از که شروع کردیم، این شخص هم خیلی زندگی سختی داشتن، داشتن ماشین برای یه پناهنده رویا بود، غیر ممکن بود، نه رویا، چون اجازه نمیدادن که صاحب ماشین بشی، پول نداشتی که صاحب ماشین بشی، نمیتونستی هر جایی بری خونه بگیری تو هر منطقه، نمیتونستی خونه خیلی راحتی داشته باشی. الان خدا رو شکر خبرها رو که من میشنوم، پناهنده‌ها میتونن ماشین داشته باشن، خونه داشته باشن و زندگیشون تا حدودی بگیرن. اون موقع خیلی سخت بود و خیلی ها بود که من حتی باهاشون میرفتم به صاحب کار التماس میکردم حقوق هفتگیشون رو نصفشو بده حداقل،
چون خیلی ها صاحبکاراشون یک ماه دو ماه حقوقاشون رو میخورد، نمیتونست بره جای شکایت کنه، چون اگر میکرد با قسمت یابانچی شعبه یعنی پلیس خارجی ها سر کار داشت و خود ترک ها هم اگه گذرشون به اونجا میافتاد پوستشون رو میکندن. هیچ کس جرأت نمیکرد، زندگی سختی داشتن. اما این جوان یه کار خوب گیر آورده بود، موزیسین بود، قبل از ایمانش میرفت خیلی جاها میزد و خیلی هم قبولش داشتن، با استعداد بود. اومدیم یه روز دعا کردیم، گفت میخوام شغلمو عوض کنم اما نمیدونم با چه کار کنم، چون هر کاری بکنم یا پولمو میخورن یا درآمد خوبی ندارم، تخصصم ندارم. گفتم من یه کاری میتونم به نشون بدم، توی ترکیه تازه هم شروع شده، اینه که عکاسی ها توی ترکیه رو آوردن به فتوشاپ و با فتوشاپ کار عکاسی رو میتونی خیلی خوب انجام بدی. اصلا من نمیتونم کامپیوتر رو خاموش روشن کنم. گفتم بیا من یادت میدم. یه کامپیوتر من داشتم اون موقع، وقتی میزدی میخواستی بری توی اینترنت این صدای یه اینجور میکرد، یه 3-4 دقیقه زیباترین آهنگ بود اون صدا، چون داشتی وصل میشدی به اینترنت. مثلا الان نیست، یه دکمه رو میزنی میری توی اینترنت همه چی رو نگاه میکنی، بعد میگه صفحه ها دیر داره میچرخه، 10 تا صفحه، 2 تا صفحه با هم دیگه میچرخوندی فریز میشد. کامپیوتر من نوشته بود که پر شده، بعد بردیم دست نمیزدم بهش، که بردیم با چه بدبختی و نفس نفس اتوبوس به اتوبوس برای یه جایی که 1 گیگ رو برای من بکنه 2 گیگ، بعد نگو 800 دلار دلار آمریکا میگیرم. با اون کامپیوتر اومدیم نشستیم و فتوشاپ رو بهش یاد دادم، خیلی مقدمه اونی که من بلد بودم. این پسر رفت استخدام شد، فتوشاپ رو یاد گرفت، کار کرد، به جایی رسید که الان بدون اغراق بگم وقتی فتوشاپ رو باز میکنه من انگوش کوچیکش نمیشم، خیلی چیزها رو ازش میپرسم. هیچ وقت یاد ندارم بهش بگفته باشم که یادت نره من یادت دادم. خدا اون موقع اجازه به من داد که من یادش بدم و بعد این بچه پله‌های ترقی رو برای خودش طی بکنه. سموئیل اومده بود به حضور خدا، یه بچه بود، خابیده بود. باب 3 رو اگر نگاه کنید میگه اون موقع کلام نادر بود، مردم نمیشنیدن که کاهن خدا باهاشون صحبت کنه بگه خداوند گفت یا خداوند میگوید یا پیغام خدا اینه، رویایی دیدم رویا رو تعریف کنه، نبود. کلام خیلی واضح میگه، پس مشخص ایلی هم خالی بندی نمی کرد، ایلی علکی نمی رفت بگه که خدا با من صحبت کرد، حداقلش این بود که از حضور خدا می ترسید. میگه وقتی که این اتفاق افتاد اونجا بود، در آن زمان واقع شد که چون ایلی در جایش خوابیده بود و چشمانش آغاز تار شدن نمود، نمی توانست جایی را ببیند و چراغ خدا هنوز خاموش نشده بود و سموئیل در هیکل خداوند، جایی که تابوت عهد خدا بود، اون تابوت منظور تابوت نیست اشتباه نکنید، اون 10 فرمان، میخوابید. خداوند سموئیل را خواند و گفت لبیک. سموئیل لبیک. زود از تو رخت خواب بلند شد، دوید رفت پیش ایلی کاهن، گفت بله آقا، کاری دارید؟ شاید فکر کرد که اون آقا آب میخواد، کاری داره، چیزی میخواد انجام، چون سنش بالا بود. ایلی گفت من صداد نکردم. بچه رفت خوابید. باز ادامه میده کلام، میگه چشماش هنوز گرم نشده بود، بار دوم خدا صداش کرد، گفت لبیک. رفت گفت آقا کاری هست، چیزی هست. شاید سموئیل فکر کرد که پیر شده، فراموش میکنه، یه ناله میکنه، چیزی میکنه، گفت من صداد نکردم، برو بخواب. و بار سوم، معمولا تو دومی که میشه سومی اتفاق میفته، بار سوم میگه لبیک، باز میاد پیش ایلی، میگه بله آقا. شست ایلی با خبر میشه، خدا میخواد صحبت بکنه، خدا میخواد پیغام بده به این، یه جغله میخواد پیغام بده، من ایلی کاهن هستم. همونجا میگیره پیش خودش میکوبه زمین، میگه بشین اینجا تا خدا با من صحبت کنه. کجا؟ تو بچه رو داره خدا در کنار من صدا میکنه؟ من ایلی کاهن هستم، من کسی هستم که باید با مردم صحبت کنم، پیغام بیارم. نه، ایلی این رو نمیگه. بعضی موقع ما فروتنی از یادمون میره، بعضی موقع وقتی ببینیم یک نفر اومده قلبش رو سپرده، اون موقع من یک کسی بودم برای خودم، اما داره میاد پله های ترقی رو طی میکنه، مواظب باشیم پاروش نذاریم بگیم کجا میری جلوتر از من ندو.
بلکه اجازه بدیم اون کاری که خدا میخواد با این شخص بکنه، چون باعث برکت من، زندگیم، کلیسام و تمام مردمی که به دنبال نجات هستن میشه. آمین. ایلی با کلام خدا شوخی نداشت. گفت پسرم اگر این بار صدات کرد نیا پیش من، چه کار کنم؟ گفت برو بگو لبیک خداوند، چون خدا میخواست با او صحبت کنه. خدا میخواست با سموئیل صحبت کنه. خودتو کوچیک نبینی هیچ وقت. خدا میخواد امروز با تو صحبت کنه. خدا میخواد با تو صحبت کنه. و آیه‌ای که در کتاب اشعیا خواندم، خدا داره خطاب به تو میگه. به حرفه‌ای ها فقط نمیگه، به کسانی که اصطلاح کشیش کامل خیلی جالب میگه، کمربند مشکی ها نمیگه. خدا داره با همه ما پیغام میده. میگه کی رو بفرستم؟ چه کسی رو بفرستم؟ سموئیل وقتی که بار چهارم خدا صداش میکنه میگه لبیک ای خداوند، بدونی که خودشو کوچیک ببینه و حقیر. ولی بذارید این آیه رو باز بخونم ببینید چقدر قشنگ میگه. میگه بفرما. خداوند در آیه 10 میگه آمده به ایستاد و مثل دفعه های پیش خوانده، ای سموئیل، ای سموئیل. ایلی بهش گفته بود این بار صدای خدا رو بشنو و بگو لبیک. سموئیل گفت بفرما، زیرا که بنده تو میشنود. و خداوند به سموئیل گفت اینک من کاری در سرزمین تو میکنم که گوشهای هر که بشنود صدا خواهد دید، و در آن روز هر چه درباره خانه ایلی گفتم بر او اجرا خواهد شد. و همینطور ادامه بدیم میره جلو. جالب اینجاست که خیلی ساده کلام خدا میگه. سموئیل شناخت زیادی از خدا نداشت، اما میدونست، اطاعت کرد، رفت، شنید. امروز برگه ها این هفته و هفته قبل تقسیم نشد، اما من 220 تا برگه اینجا دارم، پرینت کردم، هیچ کس هم نمیدونه، پرینت کردم، دست من اینجا هستش. حتما قبل از اینکه جلسه تموم بشه بهتون میدم، ولی الان نمیدم. خودکارم جلو همتون هست، هیچی هم توش نوشته نشده جز چند تا جمله. اما این رو بهتون میدم، یک سندی بین شما و خداونده، و حتما هم کلیسا ازتون پس میگیره اینو، اونهایی که مینویسینش. اینجا کتاب اشعیا همون آیه رو که با هم دیگه خوندیم رو قسمت دومش میخوایم انجام بدیم. حتما از آشرا میخوام که این رو به همه شما بدن و همه شما تو دستاتون داشته باشید. به حد کافی این رو پرینت کردم که مبادا کسی بگه که کم اومد. اما یه خواهش میکنم، دو روز من دارم در مورد اینها، نه اینکه گذاشتم دستو گذاشتم روشا، دارم دعا میکنم. خواهش میکنم اگر چیزی نخواستید توش بنویسید، زیر صندلی نندازید، حداقل تا کنید تو کتاب مقدستون بذارید با خود. هیچی توش نیستا، کاغذ خاصی هم نیست، هر چی رنگم داشتی من استفاده کردم، چون بعدن علت چه بهتون میگم. علتی که چرا از رنگ‌های مختلف استفاده کردم این نشانه چیه. هیچی هم توش نیست، هیچی هم نخواستی بنویسی ننویس. خواهش هم میکنم وقتی هم مینویسی دقیق بنویس، یه جمله است، چیز خاصی نیست. اون مشخصاتی که ازت خواسته شده دقیق بنویس که خوانا باشه، اگر نه ننویس، هیچ کس قضاوتتون نمی کنه. سموئیل وقتی که کلام خدا میگه که شنید، بلند شد و خدا از سموئیل استفاده کرد. هر خادمی سموئیل رو داشته باشید برمیگرده. هر خادمی وقتی که خدمت میکنه میدونید اول کیو خدمت میکنه؟ اول خودش رو خدمت میکنه. اون پسری که من تو ترکیه راجبش صحبت کردم اینجاست، چون هرچی چه چرخوندم ندیدمش، اما الان دیدمش، خدا رو شکر براش. هر خادمی وقتی خدمت میکنه اول خودشو خدمت میکنه. منت نذاریم، اول زندگیمو دارم خدمت میکنم، اول همسرمو دارم خدمت میکنم، بچه هامو خدمت میکنم. برای همین فکر نکنید بگی که من دارم این همه برای خداوند زحمت میکشم، خداوند برای من چه داره. پس یک لابی باید بدونه که وقتی به دیگران برکت میده، برای خودش هم برکت داره میگیره. وقتی که داره خدا رو خدمت میکنه، داره خودش رو نیز در واقع و زندگی خودش رو خدمت میکنه. سموئیل وقتی که صدای خدا رو شنید و لبیک گفت به خدا، بلند شد، حرکت کرد، به خدا گفت لبیک. وقتی لبیک گفت، در کلام خدا وقتی میخونیم راجع به سموئیل چقدر زیبا میگه در
آیات بعدی همینجور که ادامه میدیم در آیه 19 میگه و سموئیل بزرگ میشد و خداوند با وی میبود. خدا با سموئیل بود. خدا میتونه امروز با شما باشه. خدا میتونه در هر شرایطی که هستی اگر بهش بگی لبیک باهات هست. فکر نکن خدا شیری بدنتو میمکه، فکرتو جوانیتو میمکه و تو رو یه گوشه میندازه، بلکه در هر شرایطی خدا با شماست. خیلی ها وقتی که باهاشون صحبت میکنن میگن کیش خسرو من خیلی جوونم. برای چی جوونی؟ من خیلی بچه سال هستم در مسیح. برای چه بچه سالی؟ از سموئیل بچه تری؟ چه از نظر سنی، چه از نظر روحانی سموئیل واقعا بچه بود. اما وقتی با خدا گفت لبیک، خدا کارهای بزرگی باش کرد. این آیه‌ای که الان براتون میخونم زیاد تو کلام خدا نیستا. فکر نکنید بارها و بارها و بارها تکرار شده. در مورد افراد مشخصی گفته شده که یکی سموئیله. ببینید چی میگه. و خداوند با وی میبود و نمیگذاشت که یکی از سخنانش به زمین بیفتد. این خدایی که وعده داده به سموئیل امروز به من و شما میخواد وعده بده. اگه برای خدا بایستی، اگه تمام دنیا به حرکت بیاد، اگر شیطان بخواد وحشت‌ها ایجاد کنه، برای خدا بایستی، خدا نمیذاره یک کلمه از دهانت به زمین بیفته. وقتی دعا میکنی برای زن و بچت، خدا برکت میده. وقتی دعا میکنی برای کشورت، خدا برکت میده. وقتی دعا میکنی برای کارت، خدا برکت میده. فکر نکن که فقط میری برای خدا زحمت میکشی بعد همه چیز رو از دست میدی، بلکه خدا نمیذاره یک کلمه بیهوده از دهانت بیفته و بگه از بین رفت. بلکه هر چه بکنی برای خدا، خدا چند برابرش به زندگیت برکت میده. خدا سموئیل رو برکت داد. خدا سموئیل رو اونقدر بزرگ کرد، عزت و احترام براش آورد تا جایی که رفت و داوود رو مس کرد. داوود میدونید از نسل کی بود و داستانش رو همتون میدونید. داوود رو برکت داد و داوود از نسلش مریم و عیسی مسیح به وجود اومدن. خدا نمیذاره که هیچ گفتتون، هیچ کارتون، هیچ مشکلی براتون پیش بیاد. اگه به خدا بگی لبیک، چه از نظر ایمانی چه از نظر خدمتی نترس. خیلی ها میترسن. یه زندگی نرمال داریم. داریم میبریم جلو. بعد از شون میپرسم چرا نگران میشی؟ میگه بابا شیطان سر به سرمون میذاره. هر روزی که بلند شدم دیدم خیلی خوشحالم. نخندید به منو. خیلی خوشحالم. تو خونه خوشحالم. بیرون خوشحالم. سر خدمت خوشحالم. همه چی درسته. ریپورت ها وقتی میاد درسته. کلیسای خانگی همه چی خوبه. عالی، هیچ مشکلی نیست. مشکل زناشویی هیچ کس نداره، مشکل کاری نداره و خیلی چیزهای دیگه. خوشبختانه میدونی تا حالا همچی خبری نشده برای من. شاید بخندید ای کیش خسرو چرا میگه خوشبختانه؟ چون اون موقع دو دستی میزنم تو سرم، میگم چی شد که شیطان سر به سرم نمیذاره. میدونید شیطان وقتی که یه گوشه ای ایستادی کاری بهتون نداره، چون میگه عددی نیستی، کاری باهات ندارم، تا بعدن میام سراغت. اما وقتی برای خداوند میستی و لبیک میگی، شریر با تمام نیروش بهت حمله میکنه. اما بدان وقتی میگی لبیک، خدا نمیذاره کوچکترین آسیبی به شما برسه. آمین. نترسیدا. نگید اگر امروز من گفتم لبیک، خدا داره میگه کی رو بفرستم؟ اگر من دستمو بالا کنم بگم مرا بفرست، اون موقع شیطان دیگه دست از سرم بر نمیداره. هر جا بریم هستش. اما بیاید امروز با گفتن لبیک به خداوند و اینکه من باید برای خداوند بایستم، دور خودمون، خانوادمون، آیندمون یه چتر حفاظت بکشیم و اجازه ندیم که شریر چپ به زندگی ما نگاه کنه. هیچ قدرتی نمیتونه شادی رو از ما بگیره. هیچ قدرتی نمیتونه به زندگی ما نفوذ کنه. هیچ قدرتی نمیتونه وقتی که ما ایستادیم برای خداوند گفتیم لبیک، ما رو کوچیک و خوار بکنه. من خودم تو هر خدمتی که بشه، نفکر کنید چون کیش خسرو، خیلی راحت بهتون بگم، هر کی این فکر بکنه اشتباه کرد. هر جا بشه بودم. مسئول ساختمان اینجاست. اگه من غیر از این میگم، پیغام من اشتباه و دروغه. هر وقت شده کمکی از دستم بر اومده، البته تمام اینا قبل از هارد اتکم، الان همه رعایت میکنن، صدام برای هیچ کاری نمیکنن، خیلی دلتنگم ولی ممنونم. اما هر موقع شده رفتم برای ساختمون، نه برای ساختمون، مسئول ساختمان کلیسا، برای خانه پدرم کار کردم، تو قسمت صدا، تو پاورپوینت، تو تیوی، هر جا شده، چون میدونم وقتی که میرم خونه پدرم رو خدمت میکنم. آیا باور دارید در اینجا رو باز کردید، وارد خانه پدرتون شدید یا اینکه نه؟ آیا باور دارید اینجا خونه پدرتونه یا نه؟ آیا باور دارید جایی که آمدید مالکش هستید یا نه؟ برای شما اینجا درست شده. روزی که این ساختمون درست میشد، میدونی همه در کار بودن برای اینکه اینجا رو برای تو خواهر و برادر عزیز درست بکنن. خداوند فرمان داده بود اینجا خانه پدر توه. گفتید یه ساختمون برای بچه‌هام بساز که با هم دیگه بیان زیر اون سقف با هم مرتبط بشن. اگر امروز احساس غریبی اینجا میکنی، این اشتباه تو نه کلیسا. اگر احساس میکنی از این کلیسا نیستی، این اشتباه تو نه این کلیسا. چون اینجا خانه پدر آسمانیه. آمین. شیطان که ابر تاریکی خودش روی سر ایران گذاشته، این رو با اقتدار بهش میگیم. از همین ماهایی که تو برنامه‌های تلویزیونی میلیارد میلیارد خرج میکنه، میدونید میلیارد میلیارد خرج میکنه. دقیقاً جمله میلیارد میدونم چیه ها، عدداشم میدونم چیه، خرج میکنه تا ماهایی که اینجا روی صندلی نشستیم، آدمای ناتوان، ضعیف، ذلیل، آدمایی که همیشه آویزون هستیم، آدمایی که هیچ چیزو نمیتونیم جلو ببریم، آدمایی که شکست خورده ایم، زندگیامون طلاق گرفتیم، همیشه گریه و زاری و ناله میکنیم، بچه‌هامون از دست دادیم. فقط میخواد به اون مردم بگه اینها راه نجاتتون نیستن. اما شما عزیز، شما خواهر، شما برادر، شما سرور من، آقای من، خواهر من، شمایید که باید آستین بالا بزنید و 70 میلیون ایرانی رو نجات بدید. آمین. نباید با ترس، نباید با ترس این رو بگی، بلکه مثل سموئیل باید بگی لبیک خداوند، مرا هم بفرست، مرا هم بفرست. اما هشدار میدم، اگر دیدی خواهر و برادرت اومد حرکت کرد، از تو زد جلو، جلوش نگیر، اجازه بده حرکت بکنه تا خدا به زندگیت برکت بده. و هشدار میدم مثل هفته پیش به افرادی که سعی نکن هر جایی که دستت میرسه بری آویزون بشی بگی که این تخصص منه. بذار خدا تو جای درست تو رو بذاره و ازت استفاده درست و نیکو بکنه. بذار خدا ازت استفاده خوب بکنه. بذار بهترینت برای خداوند بیاد بیرون. هیچ وقت سعی نکن که جای کسی دیگری رو بگیری. محاله، محاله، ما 6 تا برادر هستیم و 1 خواهر. محاله من میتونستم جای یکی از برادرامو بگیرم. غیر ممکن بود. هیچ کدوم از اونا هم نمیتونستن جای منو بگیرن. شاید بعضی موقع ها توی عالم بچه ها که با همدیگه هستن سعی میکنن که یه چیزایی رو از همدیگه بگیرن. اما هر کدوم جای خودمون رو داشتیم و برای همین الان تو جامعه هر کدوم جای خودمون رو داریم. و جامون هم درسته. داریم زندگیمون هم میکنیم و میدونم که خدا داره استفاده میکنه، هم از من هم از اونا. اما از من به این طریق که الان از همشون دعوت میکنم که امروز درهای ملکوت بروشون بازه، قلبتونو به عیسی مسیح بسپارید، عیسی مسیح زندگی خودت و بچه هاتونو عوض میکنه. خدا برای هر کدوم یه جایگاهی در نظر گرفته، مثل سموئیل ایلی. نه ایلی بناست گوی سبقت رو از سموئیل بگیره، نه سموئیل بناست وقتی که خدا صداش کرد ایلی رو کوچیک و خار بکنه، بگه سالهای سال در حضور خدا بودی، هیچی از دستت بر نیومد. بلکه با احترام تمام وقتی ایلی بهش گفت برو بخواب و این بار اگر صدا رو شنیده بگو لبیک خداوند، خدا با تو کار داره، رفت این کار کرد و خدا برکتش داد. خدا امروز میخواد شما رو برکت بده. خدا میخواد امروز هر کسی که جای خودش ایستاده رو اون جا رو مبارک بسازه. تو چند هفته پیش شما عزیزان و خادمین فرمهایی رو گرفتید که من خودم با گوشم شنیدم بعضی گفتن برای چی باید پر کنیم؟ من که دارم خدمت میکنم. پر کن، پر کن، دعا کن و ببین خدا چطور بهتر میتونه ازت استفاده بکنه. و برای اونهایی که تازه قلبشون رو به عیسی مسیح سپردن، مطمئن باش اون چیزهایی که منفیه تو زندگیت از زندگیت بیرون کن، بعد میتونی بهترین رو با دیگران تقسیم کنی. هی نگو زوده برای من، زود نیست، خیلی هم دیره. امروز خدا بهتون فرصت داده، امروز خدا این موقعیت رو براتون فراهم کرده که اگه لبیک به او بگید، اگه بیستید در هر موقعیت و شرایطی که باشید، در هر سن و سالی که باشید، خدا ازتون استفاده خواهد کرد. بدون ترس، بدون نگرانی بگید لبیک خداوند. خداوند از من استفاده کن. وقتی که در کتاب اشعیا گفتم قسمت دومشو بعدم میخونم، کلام چقدر جالب میگه. میگه که کی رو بفرستم؟ بعد زن و مرد خدا میگه لبیک مرا بفرست. بعد چه اتفاقی میفته؟ وقتی که ما میگیم لبیک برای خداوند میستیم و خدا رو خدمت میکنیم، چه اتفاقی میفته؟ من چه خدمتی دارم بکنم؟ هستن دیگه، کشیش کامیل هست، کشیش خسرو هست، کشیش نادره هست، کشیش رایموند هست، مردوخت هست، کامران هست، نمیدونم این هست. من دیگه چه خدمتی کنم؟ فرید هست. فرید وقتی میبینی هفت صبح اینجا درا بازه داره توی آشپزخونه خدمت میکنه، بی خیال آشپزخونه، بی خیال پاورپوینت، بی خیال صدا، بی خیال ساختمون، حسین هست، همه کار رو داره انجام میده. خدا احتیاج داره به من و شما برای پیشبرد کارش، اما نه احتیاجی که از اون ناتوانی و ذلیلی باشه. داره کار خدا به من و شما احتیاج به خاطر خود من و شما. هنوز ما خیلی کار داریم. میدونی چه کاری؟ الان خیلی ها میگن 100 هزار تا ایرانی توی بیریا هست، 70 میلیون ایرانی هم توی ایران هست. نه بابا، هنوز مقدماتی تر داریم. باید با همدیگه بیستیم، دعا کنیم خدا ساختمان بغلی رو بهمون بده، بتکده بغلی رو بهمون بده. میدونید بغل دست ما یه بتکده اینجا هست؟ هیچ کدومتون تا حالا دعا کردید که خداوند اونها رو نجات بده؟ هیچ کدوم تا حالا دعا کردید برای بتکده ای که روبرومون هست؟ بگید خداوند اونها رو نجات بده. و بعد از اینکه دعا کردید، ایستادید برای خداوند، بعد با هم دیگه دعا کنیم، بگیم خداوند به ایریا رو نجات بده. بعد از اینکه به ایریا رو نجات داد، بگیم خداوند ایران و ایرانی رو نجات بده. و وقتی که ایران رو نجات داد، اون موقع میریم به اون روحی که روی ایران الان سنگینی کرده، میگیم خداوند عیسی مسیح به نام مبارک و مقدست خاورمیانه رو نجات بده. هللویا. شاید الان خیلی جاها تو دنیا وقتی صحبت از ایران ایرانی میشه با حقارت اسم ببرن، اما خدا از همین قوم میخواد استفاده بکنه و از طریق این قوم میخواد خاورمیانه، پاکستان، افغانستان، تاجیکستان رو نجات بده. خدای ما خداییست که وعده داده. فقط کافیه بهش بگی لبیک. فقط کافیه بهش بگی لبیک خداوند. من میخوام در اینی که صحبت ما ادامه بدم، چند تا از آشیرین بیان جلو لطفاً. خواهش میکنم چند تا از آشیرین امروز بیان جلو، چون این تعداد زیاده. فقط ورقه رو بگیرید، نه روش چیزی بنویسید نه کاری انجام، فقط نگاهش بکنید. بفرمایید تقسیم کنید، بدید به هم. فقط ورقه رو بگیرید، حواستون به صحبت من باشه. بذارید آشیرین کارشون رو بکنن. تو این برگه‌ها اسم خانوادگیه، شماره تلفنتون، ایمیل آدرستون، و اون زیر سفید گذاشته میشه. هر خدمتی که دوست داری بکنی تو کلیسا بگو. اگر فکر میکنی که تخصص داری تو خیلی جاها، میتونی تو قسمت پاورپوینت، ساوند سیستم، موزیک، حتی موعظه، هیچ اشکال نداره. هر جا دوست داری خدمت کنی، هر جا دوست داری، واضح و روشن بنویس. یه دونه هم بسنده نکن، دو تا بنویس. من میخوام تو آشپزخونه باشم، من میخوام تو پاورپوینت هم باشم. شماره تلفن و اسمو دقیق بنویس. اگر نمیخوای ننویس، خواهش میکنم ننویس. اگر یکی دو تا خدمت دستتونه، نگید کافیه. اگر میبینید از تواناییتون خارج نیست، خدمتهای دیگه هم بنویسید. بعد از جلسه هم خواهش میکنم این کاغذا رو خواهش میکنم ببرید به میزی که آماده هست تحویل بدید. اونجا عزیزان هستن، بنده هم اونجا میرم، تحویل بدید تا از وجودتون خداوند استفاده بکنه. میدونی چه اتفاق میفته؟ میخوام یه آیه دیگه براتون بخونم و با این آیه تموم کنم. در کلام خدا در کتاب انجیل یوحنا چقدر زیبا میگه. در یوحنا وقتی که نگاه میکنیم کلام رو، باب 16، معذرت میخوام، باب 15 آیه 14، 15 14 این قسمت رو من براتون میخونم. من میخوام بگیرید این رو، بعد براتون بخونم. تا به حال خیلی راجع به خدا شنیدیم، در جاهای مختلف از افراد مختلف در مورد خدا کیه، چه کاری میکنه، بعد زمانهای آخر چه اتفاقی میفته، خدای جبار، خدای قادر مطلق، خدای حاکم، خدایی که با آتش جهنم میسوزونه اگه توبه نکنی، خدایی که این میکنه، خدایی که اون میکنه. اما من میخوام، شاید بارها این رو شما دیدید، میخوام یه بار دیگه بخونم راجع به اینکه وقتی که ما همکار خدا میشیم چه اتفاقی میفته. شما بنده من هستید، شما عاجزید، شما احتیاج به من دارید، من تا اراده نکنم هیچ کاری نمی کنید. شما افراد درماندهی هستید، شما نتوانید، اما به خاطر اسم من امروز برکتتون میدم. شما افرادی هستید که نمیتونید قدم از قدم بردارید، شما اگر نکنید با آتش جهنم سوخته میشید. شما اینید، شما اونید، شما ذلیلید، شما ناتوانید. شما افرادی هستید که اگر من اراده نکنم نفس نمیکشید. اما این آیه اینا رو نمیگه، میگه شما دوست من هستید اگر آنچه به شما حکم میکنم به جا آرید. او پدر ماست، او دوست ماست، درسته خدای ماست، درسته آقای ماست، درسته سرور ماست، درسته رهبر ماست، اما پدر ماست، دوست ماست، سرور ماست. آیا به حق نیست که اون چه که این پدر از ما میخواد براش انجام بدیم، برای خونش انجام بدیم، برای کارش انجام بدیم؟ وقتی خدا میگه کی رو بفرستم، یعنی احتیاج به همه ما هست تو این قسمت. هیچ کس خودشو کوچیک نبینه، هیچ کس فکر نکنه اون خدمتی که داره میکنه کوچیکه. هیچ کس نگه من خدمت میخواستم بکنم قبول نکردن، عیب نداره. اگه رفتی یه قسمتی گفتن این قسمت نمیخوام، برو قسمت دیگه خدمت کن، ولی بگو خداوند لبیک. من به شخص لبیک نمیگم، بلکه به تو میگم لبیک. اون موقع است که خدا کلیسای ما رو آماده میکنه، اول صندلیاش پر میکنه، بعد این دوتا بتکده رو نجات میده، بعد به ایریا رو نجات میده، بعد ایران و ایرانی رو نجات میده، اونم به دست من و شما. هیچ وقت خودتون رو کوچیک نشمرید، هیچ وقت خودتون رو کوچیک نبینید. حالا من با این مشکلاتم، با این سختی هام، با این درگیری هام، خدا سرداری است که وقتی از قلعه برای جنگ میری بیرون، سپاهانش که همون فرشته هاست میفرسته از زندگیت، از زنت، از بچه هات محافظت میکنه. وقتی وقتت رو برای خدا میذاری، یک رو برای خدا میذاری، خدا به زندگیت 10 برکت میده. آمین. آمین کلیسای خداوند. آمین خادمینی که تا حالا خدمت کردید و خدا برکتتون داده. آمین. پس اگه دست میزنید بزنید تا اونایی که میخوان خدمت کنن بدونن چه برکتیه. خدا به زندگیت برکت میده، همونجوری که به زندگی سموئیل برکت داد. خدا نمیذاره یه جمله از دهانت بیفته و تو رو بی اعتبار کنه اگه در خدمت خدا باشی. از سموئیلی که مادر نازاد داشت خدا مبارکش کرد، تا امروز تویی که روی صندلی ها نشستی، شاید در دل و فکر خودت بگی من کی هستم. تویی که فردای این کلیسا، این دوتا بتکده و به ایریا و کشور ایران رو میتونی رقم بزنی. خدا از طریق تو میتونه استفاده کنه. سرپا بیستی. خدا میخواد از ما استفاده کنه. قبول. خدا ما رو صدا کرده. قبول. اما تا زمانی که ما نگیم لبیک هیچ اتفاقی نمیفته. خب من الان مشکلات خودم رو دارم، اونم قبول، هیچ اشکالی نداره. همه ما صاحب مشکل هستیم. مشکلات جسمی داریم، مالی داریم، اجتماعی داریم، خیلی چیزا هست. هر کدومتون الان بشینیم بغل دستون با هم صحبت بکنیم، دارید مشکلات خودتونو. این نیست که همه فارغ از این مشکلاتیم. اما خدا میخواد از من ضعیف و ناتوان استفاده کنه. خدا میخواد از ضعف‌های من در قوت کامل استفاده کنه. امروز همه ضعفاتو ببر به حضور خدا. چند لحظه سرها رو خم کنیم در حضور خدا و شروع کنیم به دعا کردن. قبل از اینکه یه دعای کلی بکنیم، یه سوال میکنم. آیا هست در بین ما کسی برای اولین بار میخواد به خداوند بگه لبیک، برای اینکه قلبشو بسپاره؟ نمیخوام کسایی که ایمان دارن و میخوان لبیک بگن با اون کار فعلا کار ندارن. آیا کسی در بین ما هست هنوز قلبش رو به عیسی مسیح نداده، امروز بخواد قلبش رو تسلیم عیسی مسیح کنه و وارد زندگی بشه، زندگی جدید بشه، اگه هست میتونه دستش بالا کنه تا دعا کنیم براش. خب آیا امروز در بین ما کسی هست که میخواد برای خدمت خدا لبیک بگه؟ دستش رو بالا کنه برای خدمت. خدا رو شکر، مرسی برای اونه که دو دستی دست بالا کرد. همون که یه دست بکنید کافیه، خدا میبینه. خدا رو شکر برای اون دستا. بذار این دستا رو بندازه. بذار این کشیش ویلسون پدر عزیز و ارشدم رو صدا کنم بیاد برای ما دعا کنه. کشیش ویلسون تشریف میاری؟ میکروفون داریم اینجا. لیدر. مرسی.
پدر آسمانی، در حضور پرجلال تو ایستاده ایم و حضور تو در این مکان ممنوع است. روح القدس، تو ناظر عادل هستی که ما دلهای ما برای محبت پدر که به توسط پسر عیسی مسیح نجات یافته ایم جز خدمت چیزی دیگه آرزو نداریم، چون میدونیم که اگر اندیشه های خود را به او واگذاریم او برای ما فکر میکند. ضعف های ما، اشتباه های ما، ناتوانی های ما، خطای های ما، من حقیر ای خداوند در حضور تو ناچیز است. به خاطر اون خون عیسی مسیح، نام مقتدر عیسی مسیح که با اعتراف، با فروتنی، با گریه و با پشیمانی به حضور تو همیشه میاییم. اما ای خداوند کلام تو امروز چقدر زیبا و چقدر با قدرت و چقدر مثبت و چقدر امیدوار کننده و چقدر دلگرم کننده بود که از زبان غلامت گفتی. برای من یکی، برای بنده حقیر که هیچ قدمی برای تو بر نداشتم نسبت به اون محبتی که تو برای من انجام داده ای، لبیک ای خداوند، من میخوام خدمتت کنم او قدوس. و همه آنانی که امروز در دلشون گفتن لبیک، ایمان دارم که با قوت تازه ای خداوند، با رویای تازه ای قدوس تو عمل خواهی کرد تا نام جلال پیدا کنه، تا مردم که در گناه میلولند ای خداوند نجات تو را به دست بیاورند، از حضور پرجلال تو، محبت بیکران تو ای خداوند بهره مند شوند. ایمان دارم که بذری که کاشته شد در دلها تو اون رای خداوند آبیاری و رشد خواهی داد تا نام قدوست را جلال بدی و عدالتت را در این جهان بی عدالتی آشکار کنی ای خداوند، در نام پرجلال عیسی مسیح. تو را شکر و سپاس میگویم بر این دقایق شیرین و زیبایی که در حضور تو داشتیم. آمین ای خداوند.
آمین.